سلام تمام مدام خانم.
صرف من از سرکار خانم دکتر مریم بیگی خواهش کنم که مطالبشون بفرمان. من با اجازهشون این تمنا رو میکنم، ساعتم البته هست اینجا، نه بازم برای یه چیزی حدود تا حدود 10 دقیقه، حالا کم و زیاد هر گونه که مایل هستن صحبت میکنن، بعد اگر پرسش و پاسخی هم میان خودشون هست و یا پرسش و پاسخهای رسیده هست، به هر صورتی که مایل هستن رو انجام بدن. سرکار خانم دکتر
بازم خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم. من چیز به خصوصی ندارم اضافه کنم، فقط به نظرم اومد از سوالایی که رسیده بود به دست من که یه مقدار این مسئله شباهتی که من گفتم بین رفتار یک عاشق و اشخاص معتاد هست، یه مقدار این شبهه را ایجاد کرده که عشق یه نوع اعتیاد هست. منظور من این نبود، منظور من این بود که از نظر موادی که ترشح میشه دیدن که حداقل اون موادی که ما میدونیم در این دو حالت شبیه هم بوده و اون در اون مرحله به اصطلاح مرحله اولیه عشق که گفتم دوپامین و به طور کلی آدرنالین و کاتکولامین ها ترشح میشه، این فقط شباهت هست. میگه مثل اینه که مثلا من بگم توی این دو تا تابلو رنگ قرمز وسطش دیده میشه، دلیل این نیست که این دو تا تابلو یه تابلو باشن و فقط مسئله شباهت هست و عشق یک عشق سالم، یک عشق درست و همون ترتیبی که آقای دکتر توضیح دادن اعتیاد نیست و بعد دیگه همین گفتن اسمشو بتونیم بذاریم دیسوردر، نه دیگه، نه اعتیاد نه دیسوردر، یه چیز کاملا سالم و طبیعی هستش. بعد سوالای زیادی که از من میشد راجع به این که چطوری اکسیتوسین خودمون زیادتر باشه یا اینکه آیا قرص اکسیتوسین هست یا چی. مسئله مهم این هستش که باز عشق یک هنر هست، مسئله دوپامین و نورپینفرین و اکسیتوسین نیست، مسئله این هستش که و بعد در این حال یک همونطور که باز آقای دکترم توضیح دادن مثل یک جوونه ای هست که شما اینو باید بهش برسین، پرورشش بدین، بزرگش کنین، بشه یک درخت تنومند. با اکسیتوسین و دوپامین و این حرفا عشق درست نمیشه. اون دوپامین وقتی که اون بکگراند، وقتی که اون زمینه عشق هست، اون خودش ترشح میشه. حالا اگر وقتی اون نیست، خب من گفتم خیلی از مریضای پارکینسون دیزیز به خاطر اینکه مشکل دارن داروهایی که ما بهشون میدیم داروهایی هستش که مقدار دوپامین رو میبره بالا، ولی هیچ کدومشون عاشق نمیشن اگر نبودن. از و راه اضافه کردن اکسیتوسین باز در یکی از این هفت اصل آقای دکتر هلاکویی بود که ابراز عشق گفتم هاگینگ، کیسینگ، تاچینگ، تمپریچه، تمام این رو توضیح داده شد. یک سوال دیگه هم اینجا من دارم که به نظر میاد که راجع به این مراحل عشق سوال داشتن و به اصطلاح آیا یک مسئلهی در وسط این مراحل دچار اشکال شد و به ثمر نرسید بعد چطور؟ چون یه نفر هر زمانی اگر که البته خب با همون توضیحاتی که داده شد راجع به بک‌گراند و مسائل گذشته و پاشیده شدن تخم عشق در زمان کودکی و این حرفا، اولا این مراحل اترکشن، اتچمنت و بعد به اصطلاح اینتیمیسی و کامیتمنت، اینا یه مراحلی هست که نمیتونه آدم بگه که خب از امروز تا یه هفته دیگه اترکشنه، بعد از هفته دیگه تا یه ماه دیگه هم باندینگ و اترکشمنت هست. اینا یه مسائلیه که وقتی که شما از نسبت به یکی اترکشن پیدا کردین و اگر این اترکشن دو طرفه بود و این تمایل ایجاد شد که باز همدیگر رو ببینین، با هم در تماس باشین، در همون زمان مرحله اتچمنت هم داره شروع میشه و باز در همین زمان بستگی به تیپ شخصیتی که شما دارین، بعضی از افراد خب یه مقدار مشکل تر مسائل خصوصیشون رو در میون میذارن، یا شاید اتچمنت هنوز به اون حد نرسیده باشه، یا زمانی که با هم در تماس بودن کافی نبوده. حالا یکی ممکنه در ظرف یک ماه به اون حالتی برسه که راحت باشه که مسائل خصوصیش رو در میون بذاره و برسه به اون مرحله به اصطلاح اینتیمیسی، و یکی هم یک سال طول بکشه تا اون راحتی رو در خودش احساس بکنه که با اون فرد اینقدر نزدیک شده که حالا میتونه مسائل خصوصی رو در میون بذاره. ولی در این حال مسئله این هستش که وقتی که اترکشن به وجود اومد و دو جانبه بود و این ادامه پیدا کرد، ولی شما با هم دیگه رفت آمد پیدا کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نه، مسئله این هستش که خب ما از هم خوشمون اومد ولی الان مسائل اونطوری نیست. فکر کرده بودیم مثلا این طرف اینطوریه ولی احساس میکنه اونطوری نیست و این مسائل نیست و همونجا تموم میشه. پس بنابراین اون یک رابطه‌ای بوده تموم شده. حالا باز شما اون قابلیت اینو دارین که باز مسئله دوباره، مسئله پیش بیا، اترکشنی پیش بیا و باز دوباره یک عشق دیگه. مسئله این نیست که این یه چیز هست، یه بار شد، اشتباه بود، درست نبود، یا حالا دوبار شد، هرچی. مسئله این هست که اشکال کجا بوده و به چه صورت بوده و اینطوری نیست که حالا الان دوپامین ترشح شد و تموم شد و دیگه نیستش.
یا رب که زیاد باد هر روز عشق من و حسن آن دل افروز، به معالجت چه حاجت دل درد ما را، که مریض درد عشقت نکند طلب دوا را. همونطوری که میدونید ما از کشوری میاییم که فلسفه و عرفان در اون بیداد میکنه و من به شخصه افتخار میکنم به ایرانی بودن خودم که از کشوری میام که پر از مهد عشق هستش و شعرهای ما نه تنها شعرهای قشنگ گفتن، بلکه این پیام عشق و محبت و فلسفه رو در طی قرون مختلف به ما رسوندن. مهم این است که ما ببینیم که بعد از تمام این صحبتهای قشنگ و زیبا چطور میتونیم این مسائل در زندگی شخصی خودمون پیاده بکنیم که قدری از اون دردها و غمهای خودمون رو کم بکنیم و واقعا بتونیم که زندگی رو داشته باشیم که سراسر پر از مهر و محبت و شادی باشه. عاطف اصفهانی می‌فرماید که گر به اقلیم عشق روی آوری، همه آفاق گلستان بینی، آنچه بینی دلت همان خواهد، آنچه خواهد دلت همان بینی، از مزیق حیات در گذری و وسعت ملک لا مکان بینی. وقتی که ما راجع به فلسفه صحبت میکنیم که همونطور که گفتم دوستداری دانش بود و در ابتدا شروع شد و صحبت از عشق هستش که ما چطور میتونیم همه را دوست داشته باشیم نه شخص به خصوصی را، حالا به قول خانم بیلوک بگی آیا دوپامین ما بالا باشه یا نباشه و مسائل هورمون های دیگه، در مسئله عشق همگانی است. یعنی شما وقتی عاشق باشید عاشق همه هستید. البته همونطور که گفتیم عشق انواع مختلف داره و وقتی که ما راجع به اون عشق سلکتیو که به عنوان همسر و یا میتینگ انتخاب میکنیم، در اونجا مسئله ازدواج مسائل رو به صورت کامیتمنت و اینکه شما خودتون رو به یک شخص به خصوصی اهدا میکنید که برای بقیه عمر با اون شخص زندگی بکنید، این یک جنبه دیگه ای داره. همش هم باز جنبه سکسی نیست، باز هم مسئله تستوسترون و استروژن و بقیه هورمون‌های دیگه نیست. این یک کامیتمنت و یک وقتی است که شما خودتونو وقت یه زندگی مشترک میکنید برای تمام عمر، که از این جهت هم باز هم میبینیم که انسان با بقیه حیوانات فرق میکنه و همونطور که گفتم فقط 3% پستانداران هستن که این روش مونوگامی یا تک همسری رو دارن. من بیش از این وقتتون رو نمیگیرم و اجازه میدم که عزیزان دیگه صحبت‌ها رو خودشون بگن.
زمان خداحافظی است و
من اصلا خداحافظی رو دوست ندارم، ولی مهر شما در این چند روزی که من در خدمتتون بودم واقعا اونچنون به دل من نشسته است و اونچنون من تحت تأثیر قرار داده است که یقینا احساس دوری با شما نمی کنم، که هیچ نزدیکتر هم شدم. سرکار خانم دکتر بیگی، اگه توجه فرموده باشید، چندین و چندین بار به شکل و عبارات مختلف مسئله نوازش، بوسه و و و و اینها رو فرمودن. امیدوارم که آقای دکتر کلانتری نژاد اینجا تشریف داشته باشن و شنیده باشن. اونا چه دیگه خواستم که آقای دکتر کلانتری نژاد فقط بدونن، مسئله دیگه ای نداره. عرض کنم بزرگتون که باز من افتخار آشنایی با دیگرانی رو از نزدیکتر داشتم که بهش مفتخر هستم. آثار بسیار بسیار خوبی در من گذاشت آقای دکتر هلاکویی و تمام کسانی که در این جمع شرکت داشتن، از هر طریقی و از هر شکلی. من اگه بخوام اسم همه رو ببرم، اسم آقای دکتر رو پس میگیرم، برای که فقط اسم ایشون رو گفتم. همه رو بله بله به هر صورت یقیناً به این آشنایی و به این تبادلی که بین ما پیش آمد بسیار مفتخر و بسیار خوشحال هست. در بین سوالاتی که از بنده شده است، یه سوال مکرر است و اون این است که یکیش رو اینطور میخونم از روش: انسانهایی که در دوران بچگی با آنها عشق داده نشده است، آیا میتوان مراحل عاشق شدن را به صورت مصنوعی مرحله به مرحله ایجاد کرد؟ اگر مثبت است به چه صورت؟ یه سوال دیگری که گویا از همین شخص باشد، که هرچه خطشون فرق میکنه، آیا کمبود عشق در نوزادان و کودکان و مسائل مربوط کردن آن نوشتن، منظورشون چی بوده نمیدونم، و در مراحل بعدی قابل جبران است؟ و اصلا کل قضیه همون سوال بود. گمان میکنم که اولا مایه این سوال بیشتر به دلیل این است که بنده فرصت نکردم صحبتام رو تمام بکنم و بسیار خوب برست الان من در زمان کوتاهی که دارم عرض میکنم خدمتون جواب این سوال رو. هرچند که جناب دکتر هلاکویی به من خیلی خیلی کمک کردن پیش از این که پاسخی بر این سوال بدن، ایشون جوابشو دادن، خیلیش رو جوابشو دادن. یک قسمتیش رو که ایشون جواب ندادند بنده عرض میکنم و اون زمینه بیولوژیک و زمینه آناتومی که این پاسخ هست. تا چندی پیش تصور بر این بود که سلول‌های عصبی مغز تکثیر پیدا نمی‌کنند. شواهد موجود نشان می‌دهد که در سیستم لیمبیک یه مراکزی هستند که تا سن 20 سالگی و شاید کمی هم بعد از آن سلول‌های عصبی تازه می‌سازند. بنابراین اون فرضیه قدیمی که مغز ما آنچنانی که ساخته شده است همان است که هست، دیگه از نقطه نظر تجربی و از نقطه نظر دانش جدید پذیرایی ندارد و این تحقیق به خصوص در این رشته به خصوص ادامه پیدا می کند با وسعتی بیش از سابق، به دلیل اینکه دیوارهای این تصور در هم شکسته است. به خصوص بعد از این که مسئله مهاجرت سلول عصبی در چند سال اخیر شناسایی شد و به خصوص بعد از این که آزمایش فوق العاده دقیقی روی میمون ها انجام گرفت، روی البته جنین میمون ها انجام گرفت و توانستند که هفته به هفته و چند روز به چند روز زیر میکروسکوپ الکترونیک تغییرات مغزی و مسیر عبور سلول‌هایی را که از بطن مغز ساخته میشه و به قشر مغز میرسه دنبال بکنند، هیچ گونه تردیدی در این مورد دیگه باقی نمانده است که مغز ما هم مغز فعالی است از نقطه نظر تولید مثل و سلول‌های مغز میتوانند تکثیر پیدا بکنند. هنوز البته قدری زود است که ما بتوانیم راجع به مهاجرت سلولی یا مایگریشن اظهار نظر دقیق تری بکنیم، چرا که عمر این کشف کوتاه است. این یک مسئله است که مربوط می شود به این سوال از نقطه نظر بیولوژیکی که عرض کردم خدمتون. یک مسئله دیگر که باز هم جنبه بیولوژیک دارد این است که سیستم لیمبیک ما و بسالون نخواه ما از بد به تشکیلشون کارشون این است که پیام ها رو بگیرند و در مراحل مختلف این پیام ها رو تفکیک بکنند و در مسیرهای مشخصی به قشر مغز برسانند. صحبت کردم راجع به این که این پیام ها بعضیاشون تضعیف میشن، بعضیاشون تقویت میشن و غیر و غیر. الان دیگه صحبتی از این قضیه نمی کنم. به هر صورت در سیستم لیمبیک و در مغز میانی ما یک شبکه‌ای هست به نام رتیکولار سیستم. شاید بتوانیم شبکه توری ترجمهش بکنیم، همینطور که مثلا تارنما ترجمه کردن فرض بفرمایید در کامپیوتر. شبکه شاید بتونیم شبکه توری ترجمه بکنیم. بسید برای فهم صحبت ما کافیست که بدانیم منظور چیست. از بطل تشکیل این شبکه دائما تمام تحریکاتی که به بدن ما وارد می شود سازمان مرکزی ما میشه. تعداد بسیار کمی از اینها در راه میمونن به دلیل اینکه اهمیتی ندارن یا به دلیل اینکه جزء سیستم خودکار ما عمل میکنن و لازم نیست که به طرف بالاتر برن. اینها توی نخاع و توی بسال نخاع میمونن، بالاتر نمیرن. ولی اکثریت قریب به اتفاق حس هایی که به بدن ما وارد می شوند به هر طریق ممکن است که مثلا یه حرف زشتی به ما زده بشه، ممکن است که حرف قشنگی به ما زده بشه، ممکن دستمون بسوزه، ممکن چای بخوریم مزهش رو دوست داشته باشیم و دوست نداشته باشیم. به هر طریق هر گونه حسی که به بدن ما وارد میشه، وارد رتیکولار سیستم ما خواهد شد یا اون شبکه توری میشه. وظیفه شبکه توری یا رتیکولار سیستم این است که این تحریکات را به طرف مغز هدایت بکند، که البته باز هم گفتم که اینام در مراحل مختلف و در جاهای مختلف اگر لازم نباشه میتونن متوقف بشن، ولی به هر صورت یک عده از تحریکات به طور دائم به طرف مغز میرند چون و چرا نداره. و روزی که این تحریکات به طرف مغز نرند یا چنین تحریکاتی وجود نداشته باشه، یعنی روز مرگ مغزه. پس مغز زنده است که این فعالیت رو و این تحریکات رو دائما بگیره. مغز با این تحریکات چه کار میکنه؟ اونها رو کار مغز اصلا چی هست و حافظه چی هست؟ حافظه عبارت است از تسهیل عبور موج عصبی در یک سینپس، به این معنا که وقتی شما یک موج عصبی را با مشخصات به خصوص خودش، مثلا فرض بفرمایید لمس رو، لمس نرم رو فرض بفرمایید، بارها و بارها و بارها و بارها و بارها حس بکنید مکرر در مکرر، مسیر عصبی ورود این حس و عبور این حس سریع‌تر میشه و بعد میمونه این اثر توی سلسله اعصاب مرکزی ما و به نام خاطره در میاد. حالا اگر این خاطره ها، این حافظه ها از مراکز بسیار متعددی که ما میشناسیم و همینطور مراکز بسیار متعددی که هنوز نمیشناسیم و میدانیم که نمیشناسیم، اونش که نمیدونیم که به جای خود، این مجموعه وقتی که به قشر مغز میرسه، اینها همه با هم ادغام میشه، همه با هم سبک و سنگین میشه و به صورت یک تفکر یا به صورت یک اندیشه یا به صورت یک دریافت در میاد. البته مراحلی داره که اولش دریافته و بعدش تفسیر میشه. اون تفسیری که اونجا میشه اون چیزیست که ما فکر میکنیم که حس ماست. یه قدری که پیشتر میریم و بیشتر میریم اون به مرحله میرسه که ما روش تصمیماتی میگیریم. علی حال این مسیر رو ناگزیر بودم که ذکر بکنم و وجود شبکه توری در واقع یا رتیکولار سیستم را و رابطش را با مغز و اینکه این دائما اطلاعات را به مغز میفرسته و دائما مغز یه مقداری پاسخ به تمام مراکز عصبی پس میفرسته و فعالیت مغزی به این ترتیب فراهم میشه، بایستی میگفتم تا جواب این سوال که آیا اگر در کودکی به ما عشق نرسیده باشد در آینده میتوانیم که ایشان البته نوشتن به طور مصنوعی مرحله به مرحله عاشق بشیم یا نه. سه نکته در این سوال هست که من مایلم بهش اشاره بکنم. یکی این که این سوال وقتی برای شما پیش آمده است علامت فوق العاده خوبی است، به این معنا که اگر این سوال در شما فراهم نشده بود شما از احساس تهی بودید. وجود حس در شماست که این سوال را پیش میاره. این مراحلی که اینجا ذکر فرمودید، همینطور که سرکار خانم دکتر بیگی هم اشاره فرمودند، این مراحل یک عده مراحل مصنوعی هست. این مراحل رو ما ذکر میکنیم برای این که بتوانیم قضیه رو تفکیک بکنیم، برای این که بتوانیم تیک تیکش بکنیم که فهم قضیه آسان بشه. اگر ما بخواهیم تمام مجموعه را یک جا بریزیم و یک جا راجع به صحبت بکنیم فهم قضیه مشکل خواهد شد. بنابراین این مراحل را خواهش میکنم شما تصنعی تصور بفرمایید. خب تا اینجا که رسیدیم و دانستیم که این امواج عصبی به طور دائم در گذر است، به طرف بالا میره به طرف پایین میاد و براکد مختلف مغز سرایت میکنه و دائما زندگی، یعنی این موج عصبی که دائما در فوران و در سیلان و در حرکت هست و در تأثیرگذاری هست، به این نتیجه می توانید برسید که این امواج عصبی در تمام طول عمر شما وجود دارد. عرض کردم که وقتی که این امواج قطع بشه مرگ مغزه، مغز دیگه کار نمی کنه، مغز مرده است. بنابراین از نقطه نظر قانونی هم وقتی که این امواج قطع میشه میگن که فلان کس برین دد هست، یعنی گواهی مرگ اون موقع می‌نویسن. قبل از اون حق ندارن گواهی مرگ بنویسن. وقتی قلب داره کار میکنه، ریه داره کار میکنه، گواهی مرگ نمیتونن بنویسن. وقتی که این اعضا کار میکنه باید حتما برین دد باشه، یعنی این امواج قطع شده باشه. بنابراین یه مسئله ایست که پذیرفته شده است از نقطه نظر طبی و سایکولوژی و روانشناسی، و بنابراین این وجود این تحریکات و این مسیری که دائما در حرکت هست و دائما در اثرگذاری هست اصل حیات، اصل زندگی است. فکر میکنم که جوابتون رو دادم. دلیلش این است که وقتی این امواج دائما میرن احساسات جدید میبرند، بنابراین احساسات جدید میسازند، بنابراین خاطرات جدید میسازند، بنابراین آدمی که در کودکی عاشق نشده است حالا میتونه عاشق بشه. آقای دکتر هلاکویی فرمودند که طریق دیگری هست که شما میتوانید به عشق برسید و اون کوشش خود شماست. طبیعی است که این کوشش برای کسی که در کودکی هم عشق دیده است، برای کسی که زمینه عشقی درش فراهم شده است، برای او هم لازم است، به دلیل اینکه این امواج عصبی و این مسیر عصبی و این حرکتی که عرض کردم دائما وجود دارد و بنابراین می تواند روی خاطراتی که در گذشته به وجود آمده است، هرچند که خوب، اثرات بهتر بگذارد یا برخی از اثرات اونها رو دستخوش نگرانی و ناراحتی و صدمه بکنه. یه مسئله دیگری که در سلسله اعصاب مرکزی ما از نقطه نظر بیولوژیک فوق‌العاده مهم هست این است که قشر مغز ما که پیشرفته ترین قسمتش در قسمت پیشانی هست، یک سازمانی دارد که بسیار فلکسیبل هست، بسیار تغییر پذیر هست، میتواند که تغییر بکند و میتواند که تطبیق بکند. آقایونی که صحبت راجع به فلسفه میکردن و راجع به عرفان صحبت میکردن به خصوص مثالهایی برای شما زدن که آقای دکتر هلاکویی هم با مثال بسیار زیبایی گفتند به شما که یک اندیشه جدید میتواند ساخته های دور و دراز گذشته رو به کلی عوض بکند و شما به یک اعتقاد جدید برسید. البته این رو نمیخوام اشتباه بشه، به خصوص بهش اشاره میکنم که درست است که قشر مغز ما یک قشر مغزی است که بسیار تأثیرپذیر است، بله، بسیار فلکسیبل هست، قابل تطبیق هست، خودش رو میتونه تطبیق بده، خودش رو میتونه عوض بکنه، میتونه افکار و اندیشه های جدید به وجود بیاره، میتونه مصلحت اندیشی بکنه، میتونه طرح‌ریزی بکنه و خیلی خیلی کارهای دیگر بکنه و میتواند که ماهیت حسهایی را که بهش داده میشود به تدریج و بر اثر احساسهای تازهی که بهش داده میشه درش تجدید نظر بکند. این از در واقع قابلیتهای قشر مغز ما هست. بنابراین میتواند که دلخوریهای گذشته را با مهربانیهای تازه جایگزین بکنه و بنابراین میتواند که عشقی را که رو به سردی میرفت دوباره رو به گرمی ببره و بنابراین میتواند رابطه ای را که تصور میرفت داره پاره میشه میتونه که دوباره به هم دیگر نزدیک بکنه. احتیاج دارد به این که مهربانی را زیاد بکنیم، عشق را زیاد بکنیم، ایثار داشته باشیم به تمام مفهوم کلی ایثار، نه برای توقع، نه برای پاداش، بلکه برای اینکه با میل بدهیم، آن وقت است که عشق پایدار خواهد ماند. امیدوارم که عشق در زندگی همه شما پایدار بماند.
واقعا با تشکر بسیار از شما که تا این موقع تحمل رو بردین و با خستگی ساختین. از خواهش به ما گفتن که 10 دقیقه وقت داریم و فقط باید به سوالای جواب داد که راجع به موضوع عشق. متاسفانه من یک عالم سوال راجع به ژنتیک دریافت کردم که با وجودی که خوشحالم کرد که عده زیادی هم مثل من واقعا به این رشته علاقمندن، ولی شرمندم که نمیتونم جواب بدم انشاءالله در فرصت دیگری. ولی سوالی که مربوط به این قضیه عشقه، یکی این است که سوال کردن که ارتباط اون عشق با کامپیوتر که شما که من گفتم خدمتون این چی بود، و باز یک ایراد دیگه که گرفته شد این که قسمت آخر صحبتم و من زود قطع کردم. باز اشکال تر این بود که وقتی 1 ساعت بود و من آمدم از به اصطلاح ابتدای داستان اینو خدمتون گفتم و اینی که گفتم عشق و میشه اینجور تعریف کرد، یعنی همون رابطی که خط و کامپیوتر، خط و نقطه داره برای کامپیوتر، یعنی اساسش روی این ساخته شده، ما در حقیقت اساس هستی رو عشق میدونه. همونطور نقطه و خط برای کامپیوتر، همون نقطه و خط برای وجود هستی و وجود عشق و تکامل. و موجودات رو من در خدمتتون بررسی کردم، الگوهایی با هم برداشتیم که چطور این ژن تکمیل میشه در موجودات، به خاطر اینکه بدونیم به انسان میرسیم و اون موقع که به انسان رسیدیم که کامل ترین موجوداته، میدونیم که عشق در انسان پیدا میشه، یعنی اون عشقی که ما اسمشو عشق میذاریم در انسان پیدا میشه. ولی اگر بخوای سراغ خط نقطهش بریم، همون نقطه، همون جذب شدن اتمهای اولیه با هم، همون جاذبه، میشه گفت اون شروع عشقه. من خدمتون آخر مطالبم عرض کردم که این یک راه خاکی، کوچه پس کوچه خاکی بوده و الان به 5th Avenue شده یا به شانزلیزه یا خیابونهای لاس وگاس، و دیگه بعد از اون اینو به دست توانای آقای دکتر هلاکویی دادم و میدونستم که به هیچ عنوان نمیتونم در اون خطه تجاوز کنم، هم باعث خجالت خودم میشم و هم این که به شما خیانت کردم. و بنابراین ایده ای هم پرسیده بودن که فرمایشات آقای دکتر هلاکویی که نقض کرد کار منو. من اصلا فکر نمی کنم این طور باشه، البته خودشون با زبان گویاشون امیدوارم که توضیح بدن که نبود. در حقیقت من جایی ختم کردم که با ایشون میتونستن شروع بکنن دیگه. و بنابراین میشه تیتر صحبت منو حتی شراب عشق هستی در جام ژنم گذاشت، یعنی هر دوتاش میشه. به هر حال موضوع فقط این بود که هستی عشق و این عشق از نقطه شروع میشه تا به برنامه اعجاب آور کامپیوتری میرسه، که دیگه من چون سوادشو در اون حد نداشتم به دست توانای آقای دکتر هلاکویی سپردم. با تشکر بسیار از شما.
من فقط به 2-3 نکته کوچک اشاره میکنم. اولا بسیار سپاسگزارم از صبر و حوصله شما، فقط به دلیل خستگی فیزیکی که احتمالا ممکنه پیدا کرده باشید، چون خوشبختانه مطالب عزیزان و سروران آنچنان جالب بود که اگر فقط اون بار بدن اجازه میداد، مطمئن هستم که ما روزها حتی ماها میتونستیم با هم باشیم. سپاسگزارم از حوصلتون. نکته آخری که خانم دکتر نوذری اشاره فرمودن رو که بنده باعث تعجب بسیارم شد، نه از مطالب ایشون، از پرسش کننده. بنده به این نکته اشاره کردم که خدا رو عشق میدونم، علت خلقت رو عشق میدونم، مسیر و مکانیزم خلقت رو عشق میدونم، هدف خلقت رو عشق میدونم، و بنابراین آنچه که اسمش هستی هست با آب و گل عشق عجین شد. همان گونه که حتی اشاره فرمودن در کتب آسمانی، اون زمان که خدا انسان رو از آب و گل خلق میکنه، به فرموده تورات و او رو به صورت و مثال خودش خلق میکنه، و در بینی او روح حیات میدمه، یا به فرموده قرآن و نسخ نافی که روحنا، اون روح خدا روح عشقه، یا به فرموده جناب دکتر آذرنیور عشقی است که از آگاهی میاد. این تفاوت مذهب عشق و علم با مذهب جهل و ترس. بنابراین آنچه که در چارچوب زمینه ژنتیک مسئله هست، اون در حقیقت اون ویولونیست که ساخته شده و بعد به دست توانای انسان آزاد آگاه به بهترین صورت ممکن نواخته میشه. بنابراین آنچه که بیان شد کاملا همونطور که اشاره فرمودن به دنبال هم و در تأیید هم است. نکات و مطالبی هست که حتما احتیاج به یه مقدار دقت و موشکافی داره، اما با وقت کم بدون تردید ممکن نبوده و نخواهد. همون گونه که اشاره شد و فکر میکنم جناب دکتر استعلامی هم اشاره کردن، یکی از جملات بسیار قشنگ نیچه این هست که میگه بدترین یا سخت‌ترین مجازات یک استاد این است که شاگردانش همچنان در شاگردی او باقی بمانند. به بیان دیگه، اون روزی شما به استادی پاسخ دادید که با افزایش دانش خودتون از او جلو بزنید و در حقیقت گرچه ممکنه بر دوش او ایستاده باشید، از او بلندتر و برتر باشید. این بزرگترین امید ما از برگزاری این جلسات هست که بسیاری از شما عزیزان با هوش سرشار، با آگاهی و توانایی و خوشبختانه فرصت و امکانات و سن و سالی که دیگه بنده ندارم به شما دارید تو این راه بیفتی و یکی از لذائذ و نه تنها لذت، حظ و کیف شما میل به دانایی و آگاهی و بعدم شناختن و شناساندن باشه که تصور میکنم اساس محبت و خلقت هر دو هست. به این دکته با اجازتون اشاره میکنم که خیلی خیلی خوبی کردید، به دلیل اینکه خوبید و به خاطر این همه خوبی که کردید و خوبی که هستید، ما رو با همه عیب و ایراد و اشکالاتمون همین گونه پذیرفتید و شاید فقط ازش آموختید که اون کارها رو نکنید. امیدوارم چنین باشه. مطمئن هستم که در طی عرایض من به ویژه و برخی از اوقات احتمالاً نه به عمد و اشتباه از جانب دوستان مطالب و سخنانی گفته شده که برخی از اوقات یا باش موافق نبودید یا شما رو خوش نیومد، از این بابت بسیار متاسفم. ولی خوشبختانه باید گفت که جامعه ما به مرحله وسطی رسیده که توان شنیدن مخالف و مختلف رو یا نظر دیگر رو پیدا میکنیم و میدونیم که بارقه حقیقت یا نور حقیقت از برخورد این افکار و عقاید بدون تردید به وجود خواهد آمد. سرکار خانم دکتر بیگی فرمودن مطلبی دارن، بندم یه جمله کوتاه دارم که ترجیح میدم آخر است. در خدمت
همه ما کم و بیش ممکنه اتفاق افتاده که یه موقع میشتم که فلانی یا یکی از دوستان عزیزان خدای نکرده در حال کما هست. از نظر نورولوژیکی کسی که در حالت کما هست به اصطلاح مرده محسوب نمیشه. مرده زمانی کسی هستش که امواج مغزی به صورت خط در میاد. این فرد ممکنه حتی هنوز تپش قلب داشته باشه و یا هنوز نفس بکشه، برای اینکه تپش قلب و تنفس در قسمت مدولا یا قسمت پایین مغز صورت میگیره و چیز اتوماتیک هست. در نتیجه در مرحله اول کسی که توی کما هست مرده محسوب نمیشه و بسیاری از افراد هستن که از کما بیرون میان. دوم اینکه اگر کسی امواج مغزیش خط شده ولی هنوز قلبش میزنه و تنفس میکنه، این فرد مرده است، حالا با اینکه قلبش میزنه. در مورد تجربیاتی که این افراد داشتن و توضیح دادن که نوری میبینن، این به علت این هست که حالا اینا در اون زمانی که در کما رفتن، حالا به خاطر سکته مغزی بوده یا به خاطر خونریزی شدید بوده یا به خاطر به اصطلاح سکته قلبی بوده که باعث شده که فشار خون بیفته و خون نرسه به مغز، معمولا حساس ترین سلول های مغز نسبت به اکسیژن سلول های قسمت عقب یا قسمت اکسیپیتال ایریا هستن که مرکزی بینایی هستن و به خاطر همین وقتی که در اون منطقه کمبود اکسیژن یا به دلایلی دیگه اون تحریکاتی ایجاد میشه. ما این تحریکات رو به صورت نور و یا بستگی داره که کجا باشه، چون همونطوری همه حسای ما از حسای ساده شروع میشه تا به حالت ترکیبی برسه. پس کن اگر روی قشر کورتکسی تحریک ایجاد بکنن به صورت یک نور ساده دیده میشه. حالا اگر این تحریک در قسمت‌هایی که پیچیده تر هستن، رابطه ها با هم بیشتر هستن اتفاق بیفته، این ممکنه به صورت یه چیز شکل گرفته دیده بشه. البته به صورت فرم یک انسان دیدن بعید هستش، ولی معمولا به صورت یه نورهای غیر مشخص هستش و نه تنها در حالت کما، بلکه فرض کنین در انواعی از سیجر که اون منطقهی که امواج سیجر رو ایجاد میکنن یا امواج اپیلپسی رو ایجاد میکنن، اگر که مرکز اون به اصطلاح مرکزی که این امواج رو تولید میکنه در قسمت آکسیپیتالیریا که محل بینایی هست اتفاق بیفته، این افراد معمولا میگن وقتی که اون حالت سر یا اون حالت سیجر بشون میبینه یک نورایی میبینن یا یه چیزایی میبینن. یا فرض کن این دیگه بستگی داره کجا اتفاق بیفته. فرض کن اگه در محلی هستش که مربوط به حس اونا هستش، حس فرض کنیم یه جایی توی دست یا پا باشه، مثلا میگن احساس میکنیم که دستمون سوزن سوزن میشه یا پامون سوزن سوزن میشه. یا فرض کن اگه محلی هست که مربوط به قسمت بالانس هست، ممکنه به حالت سرگیجه اینا تجربه بکنن. من خواستم فقط این موضوع روشن بکنم که اینا در حقیقت نمرده بودن و در حالت به دلیلی در حالت کما بودن و همیشه این حالت.
من از فرصت استفاده کنم برای تبلیغات. من یک کنفرانسی دارم، میدونید بنده 14 تا کنفرانس دارم که اینا مدتش همش 24 ساعته، یعنی 8 جلسه 3 ساعت است. یکی از اونها عنوانش از خیشتن خیش. بحث خیشتن خیش بحث و گفتگویی است. تنها کنفرانس فلسفی علمی است که بنده دارم. در اونجاست که اتفاقا بحث درباره این است که آگاهی چگونه صورت میگیره و اتفاق میفته. ماجرای خدا، ماجرای روح، ماجرای عالم بعد، ماجرای عالم قبل. یعنی افکار و عقاید و نظریاتی که در این باره است. واقعا چون به near death experience اشاره فرمودن که میدونید این ماجرا 35 سالی است که ذهن رو بسیار به خودش متوجه کرده، مسئله مرگ مسئله قرار داده در حقیقت به نوعی بر اساس قراره. حتی میدونید که من اگر امروز بمیرم دو روز بعد سراغ من بیاد ریشای من در اومده، علتش هم این هست که درست خیلی چیزا مرده اما خیلی چیزا هنوز کار خودش رو میکنه. برای مسئله قرار داده. البته این مفهوم قرارداد از نظر علمی به دلیل غیر قابل برگشت بودنش که خانم بیگی اشاره فرمودن و مطمئنن جناب دکتر آذرنیور هم باش کاملا موافقن، ولی کسی اونجا مثل این که سخت باش مخالفه، پذیرفته شده است. درست می فرمایند. بسیاری از مردم گزارش این رو دادن 3 دقیقه، 15 دقیقه، حتی 19 دقیقه، حتی برخی از اوقات جسد رو به سردخانه بردن، بعد یک مرتبه جسد دست زده به کسی که او رو آورده و برگردوندن. در جنگ ویتنام که برخی از اوقات سربازان ویتنامی رو که فکر میکردن مردن حتی در گونی ها میذاشتند و میبردن، بعد از اینها تو راه و اینها این حالت ها رو نشون دادن. اما مطالعات دقیقی که دانشگاه کمبریج روی این مسئله کردن، به هر حال علاقمند بودن، متوجه شدن که وقتی انسان در خطر مرگ قرار میگیره یه مقدار زیادی خون از قسمت‌ها یا لایه‌های بالا سرازیر پایین میشه و در این سرازیری از مسیری میگذره که بنده چون فیلمو شکلش رو دیدم حالت تونل مانند رو داره و اون نکته‌ای که اشاره فرمودن که به نظر رنگی و نورانی میاد دقیقاً از اونجاست. یعنی در حالت‌های دیگه هم اتفاق میفته، یعنی به صورت مصنوعی هم حتی تونستن اون رو به وجود بیارن. به بیان دیگه near death experience در حقیقت یه نوع حرکت اکسیژن و یا خون هست در مسیر مغز که به خاطر اون حوادث به نظر این گونه میاد. اما قسمت دوم که داستانهایی ساختند که فرض کنید، امیدوارم به کسی بر نخوره، بنده همینجوری عرض میکنم چون نگفتن، حضرت بودا رو اونجا دیدم، پدرم اونجا دیدم، مادر اونا رو چپ کردن، تنیدن، دروغ میگن. میدونید کسانی که بین 3 تا 6 سالگی آسیب روانی خوردند نوعی تخیلات و تصورات رو باش بسیار راحت هست و بنابراین وقتی که مایی داره، بنده اگر توجه کر باشید اقلا 100 یا 150 نفر در سال اول روی خطهای رادیو می آمدن و کوشش می کردن با ماجراهای از این قبیل مطالبی رو مطرح کنن، ولی به دلیل خوشبختانه نه آگاهی من یه مقدار کنجکاوی من که با این مسائل کمی آشنا هستم، دقیقا میدونم کجا میشه این افراد رو نگه داشت. و با وجود اینکه با بیش از 1000 نفر از این افراد در طول مثلا 20 سال گذشته در ارتباط بودن، به دلیل دقتی که از نظر علمی مایل بودن برای اثبات مطلبشون داشته باشن، نه تنها مسئله اثبات اتفاق نیفتاد، خطا و اشتباه و تضاد و تناقضش هم مشخص شد، اشاره به مسئله حقیقت کردن. حقیقت 3 تا تعریف داره. تعریف اول که تعریف مذهبی، حقیقت عبارت از اون چیزی است که باید باشه. در جهان جنگ، در دنیا باید صلح باشه، اسپین حقیقته. جمله دوم که دوستان وکیل ما ازش استفاده میکنن، حقیقت یه استیتمنت یا جمله است که در اون سیستم و مجموعه تضاد و تناقضی نداره. یعنی اگر بتونن ثابت کنن که در لحظه قتل من اینجا بودم، هیچ کس نمیتونه منو محکوم کنه که من درست در همین لحظه در نیویورک کسی رو کشته باشم. بنابراین مفهوم حقیقت مسئله این است که استیتمنت یا جمله تضاد و تناقضی نداره. اما حقیقت از نظر علمی تطابق شناخت با واقعیته. البته مسئله واقعیت رو با عینیت و تفاوت چه بنده میدونم. بنابراین روزی که شناخت با واقعیت تطابق پیدا میکنه، جمله حقیقته. به همین جهت است که در درک واقعیت و کشف حقیقت یه اصولی باید رعایت بشه که بنده دیروز در بحث علم این نکته رو بهش اشاره کردم که اگر مواظب نباشیم همیشه خطر وجود داره که جملات و مطالبی که ظاهراً علمی میرسه علمی نباشه. ما تفکر علمی رو نداشتیم و بنابراین خیلی راحت یک روز باران رحمت بود، وقتی که باران میامد، وقتی 3 روز و 5 روز میشد قهر طبیعت. یک روز ما از یک طرف شفا رو به خدا نسبت میدادیم، ولی هیچ کس مرض رو به خدا نسبت نمیداد، با وجودی که پارسال 80 میلیون آدمی که مریض شدن شفا پیدا نکردن و مردن. یعنی این نوع سیستم های تضاد و تناقض تو مباحث بسیار مهمه. و برای من به عنوان یه فرد که حتما اشتباه میکنم، حتما کارم درست نیست، برای من بسیار تفکر علمی و عقل مهمه. رشنال مایند و ثینکینگ تنها چیزیست که من نجات میده. علت چم این است که یک، عقل به من میگه دانایی های رو کس، 2 روابط پنهان اشیا رو مشخص میکنه، 3 قوانین جهان رو کشف میکنه، 4 به من ترازو و میزان برای اندازه‌گیری میده. معلومه که عقل در چارچوب ماده حرکت میکنه و به اصول مشخص معین خودش مرتبطه، اما این بسیار متفاوتی تو رو رد کنی. و درست در باره علم این است، بگذارید راحت بگم، هرگز هیچ علمی غلط نبوده. هرگز ما تصور کردیم که این موضوع علمی است. ما روز اول آمدیم گفتیم که چربی بده، این پیشرفتی بوده کردیم، چند روز بعد متوجه شدیم یا مدتی بعد که این چربی ها انواع دارن، یه مقدارش خوبه یه مقدارش بده. ما چیزی رو که قطعی و نهایی گرفتیم اشتباه بوده. علم اشتباه بکنه مثلا حیرت میکنه. یه روزی بوده که عده معتقد بودن زمین به دور خورشید، خورشید به دور خب اشتباه میکردن. اگر علم زمانه بوده، علم زمانه بوده. علم رو با عالم اشتباه نکنید. یک پزشک رو با پزشکی اشتباه نکنید. پزشک پزشکه و میتونه اشتباه کنه، پزشکی اشتباه نمی کنه. اگر اشتباه میکنه به خاطر اینکه دانشی که آمده دقت نداره. در مسائل علمی که مسئله غلط در دنیا به وجود نمی، مثلا حیرت میکنن که ما فکر کنیم یه چیز علمی بوده بعدا غیر علمی شد. ابدا. معلومه ما باورهای داشتیم. یه روزی به ما میگفتن اتم کوچکترین جزء لایتجزای ماده، این علم زمانه بود، ولی علتش این بود که اون علم علم بود. بنابراین اگر به من بگید که مسیر تکامل علم با اشتباهات و خطاها که بیشتر اوقات دقت همراه حق با شماست، ولی اگر صحبت عبارت از این است که یه مسئله‌ای که 2 به اضافه 2 = 4، یه روزی 2 به اضافه 2 = 7، ما یه چنین چیزی تا زمانی که مبانی و مبادی اولیه رو داریم اتفاق نمیفته. و به همین جهت است که برای بنده بسیار مهم است، این رو به این دلیل عرض می‌کنم، آنچه که بنده در کنفرانس‌ها دارم و تو رادیو دارم به اینجا هست که جنبه‌های باورها، جنبه‌های اعتقادات، مفاهیم روحانی، مفاهیم مذهبی، مفاهیم اخلاقی، همه اونها رو جایگاهش رو میدونم. معنای این حرفی نیست که هرچه علمی نیست غلطه. ابدا. هزاران میلیون‌ها موضوع که اصلا در حریم علم و بر اساس تعریف علم نمیاد. نکته‌ای که باید از خدمتتون عرض کنم این است که گفتگویی که من شما در دنیا داریم این است که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. علم درک واقعیات اشیا از طریق مشاهده، تجربه و آزمایش با تأکید بر روی کمیت بر اساس فلسفه و جهانبینی خارج با ملاک و میزان اندازه‌گیری معین در حریم مشخص خودش است. ورای اون و فراسوی اون اصلا حرفی نداره. هیچ علمی تا به امروز نه خدا رو ثابت کرده،
نه هیچ علمی که سهل، هیچ عقلی و هیچ انسان کمی هوشیاری جرأت اینو داره که بگه من میتونم خدا رو رد کنم. برای که موضوع و مسئله خدا اصلا مسئله علم نیست. روزی که موضوع خدا مسئله علمی شد، خدا خدا نیست یا علم علم نیست. بنابراین مطلبی که حریم اینا رو باشونست، مباحث فلسفی یه مباحث هست، مباحث فلسفی اولا یه بحث دیگر هستن. درست مانند این میمونه که شما بر روی زمین حرکت میکنید یه قواعدی داره، اما اگر شما وارد آب و اقیانوس شدید یه قواعد دیگری داره و بنابراین باید آگاه با این بسائل بود که هر کدوم از اینها کجا قرار گرفتن و چگونه حرکت میکنن. به همین جهت است که امید این هست که ما با واقع بینی، اونجایی که واقعیت اساس کاره، اونجایی که شما به عنوان یه مهندس برق، اونجایی که شما به عنوان یه پزشک جراح، اونجایی که شما به عنوان یه متخصص کامپیوتر، اونجایی که شما به عنوان یک فرض بفرمایید دکتر داروساز عمل میکنید، اینجا جهان جهان واقعیت، قواعدش هم مشخصه، هیچ وقت هم این قاعده و قانونها شکسته نشده. اصلا بگذارید راحتتون کنم، حتما عرایض بنده را قبول نکنید، ولی برای من این مهمه بیانش. خدایی رو من خدا میدونم که جهانی درست کنه که هرگز احتیاج به تعمیر و تصحیح و تغییر و جابجایی و عوض و گز کردن نداشته باشه. قدرت او در این است که بسازه و تغییر نکنه. قدرت او در این است که اگر شما یه اتومبیلی ساختید و گفتید یه اتومبیلی درست میکنم که تا 100 میلیون سال آینده هیچ احتیاج به هیچ چیز برای کار کردن دقیقش مانند امروز نباشه، نشون دهنده این است که شما آگاهی دارید. ولی اگر یه اتومبیلی درست کنید که فردا تعمیر میخواد، پس فردا باید این بعد اون شعبت کرد اسم این رو اون وقت بعدن بذارید نهتوش نگرگونی بخون مروم نادانید. به همین جد است که در بسیاری از موارد مسئله اصلی و اساسی بذار عمیق‌تر و سنگین‌تر شده. ما امروز بر پر یه دانشی سواریم که نگاه فلسفی و نگاه روحانی یه نگاه دیگری شده. استادان عزیز من فرمودن روزی که من شما با یه دانش کودکانه 3 ساله 5 ساله به ماجرا نگاه میکنین، روزی که با افکار و عقاید محدود نوجوانی که گرفتار یقین وهمی certainty about illusion گرفتاری ما خواهیم داشت. به همین جهت است که امید من این است که این مجامع و مجالس فرصتی باشه برای این که من و شما یه نگاه تازه بکنیم. روزی که بنده کنفرانس انسان و عشق رو فکرش کردم، معلوم این مفهوم انسان از زمین و ته زمین تا اوج آسمان هاست و معلومه که این مفهوم عشق به وسعت همه خلقت و هستیست که امیدوارم بدونید و میدونید که استادان من اون رو به بهترین صورت ممکن بیان کردن و هر کدام از ما به جزئی و پاره ای از این یه توجهی میکنیم. مهم این هست که حقیقت در اختیار همه هست و نه من، و همان گونه که به درستی گفتن راهی که به سمت او و عشق و حقیقت هست از طرق و الالله علا عدد الانفس القلائق، به تعداد انسانها این راه ها وجود داره و به سمت اون حقیقت حرکت میکنه. مهم این هست که من و شما در کوهی که در اوجش خدا و همه خوبی هاست و این خدا و همه خوبی ها انگونه که فرمودن علم است و عشق، هر کدام کوره باری رو بردوش میکشیم و راه این سربالایی رو حرکت میکنیم و به سمت او میریم، زیرا جذبه او ما رو میکشه، برخی آهسته، برخی نالان، برخی گریان، برخی به نوعی تندتر، ولی همه در اون راه هستیم و به همین جهت است که به درستی اشاره فرمودن از او هستیم و به سمت او حرکت میکنیم و این عنصر عشقی است که هست. اما عنصر عشق در زمینه ها و جنبه های مختلف، یک جا پا در گل علم داره، یک جا پا در گل جسم داره، یک جا پا در عرش خدا داره و مهم این هست که هر کدام از ما اون رو کجا بگیریم. بنابراین اجازه بدید با این جمله و این شعر زیبای حافظ تمامش کنم که در نظربازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند، عاقلان مرکز پرگار وجودند ولی عشق دانند که در این دایره سرگردان.